در زندان محدود کردیم، در یک زندانی که این زندان ساخته اراده جزوی منه، و بعدم هی تو اون زندان نشستم میگم آقا من چرا زندانیم، چرا نمیام بیرون؟ آخه تو بلند شو بخوا که بیا بیرون. زندانی هستم در چیزهایی که خودم رو فداشون میکنم. من حاضر نیستم زندگی خودم رو بدم در صرف رسیدن به خودم. بذارید قبل از اینکه وارد این غزل‌ها و این صحبت‌ها بشم، یه شعری رو از حضرت مولانا براتون بخونم، بعداً وارد این حرفا میشم. ببینید ما همیشه میایم در نظر میگیریم که آقا من اگر بخوام اراده خودم رو بدم در دست خداوند، خب نه من فعلا اراده‌ام بذارم برای همین زندگیم. میگه وقتی که اون بر تو ظهور میکنه، بسیار دقت کن، وقتی خداوند بر تو ظهور میکنه، الوهیت بر تو ظهور میکنه، تو مثل آدمی میمونی، مثال مولاناست، که تو در جنگلی نشستی، در بیشه نشستی، شیر نر قدرتمندی تو رو تسخیرت میکنه، در کف شیر نر خونخوارهی غیر تسلیم و رضا کوچاره. آیا تو در این شرایط به فکر غم نانی یا غم فرزند میخوری یا غم دنیا میخوری؟ اصلا بعدت دیگه عوض شد، بعدت به طور کلی عوض شد. واقعا یک آن این حرفی رو که من میزنم بیار تو مخیله، بیار توی تصور، ببین دارم درست میگم یا غلط میگم. غم نان خواهی خورد، غم فرزند خواهی خورد، غم دنیا، آره بیام ببینم شعر مولانا این صحیحه یا اون غلطه، این رو با وز گفته یا اونو با قافیه درست گفته یا غلط گفته، دنبال این که نمیری. تو اون لحظه چه اتفاقی میفته؟ میگه آدم ها میان میگن آقا جون برای اینکه ما با این شیر نر خونخاره رو در رو نشیم، میریم دنبال زندگیمون. ماییم که آزاد مردان رو، چون در نفسیم، میگم آزاد مردان فرق نمی کنه، آزاد زنان، انسانهای رسته، انسانهای آزاده، بزرگ منش رو، چون خودمون در حماقتیم اونها رو احمق میدونیم. میگه عزیز من تو فکر نکن الان که از دست این شیر نر رفتی یه گوشه قایم شدی تو در امانی، داری اشتباه میکنی. دقت کنیم این مولانا چی میگه. میگه از فدایی مردمان را حیرتی است، کسانی که فدا میکنن خودشون رو، کسانی که آزادن. میگه از فدایی مردمان را حیرتی است، هر یکی از ما فدای سیرتی است. میگه ما تعجب میکنیم که آقا این حالا مثلا عارف، این آزاد مرد، این انسان وارسته، آزاد زن فرق نمی کنه، وقت سوء تفاهم نشه، این ای بابا داره خودشو فدا میکنه برای چی؟ بابا مگه تو خودتو فدا نمی کنی؟ فدای سیرتی هستی، عشقت به پولته، عشقت به مقامته، عشقت به خانواده و فرزندانته، عشقت عشقت عشقت، خود تو هم داری عمر رو به پای اینا فدا میکنی دیگه. اون هم عمر رو به فدا میکنه برای رهاییش. انسان وقتی که تو نفس رفت جاهله، مهم نیست چند تا مدرک تحصیلی داره. بسیار دقت کنید. خب عزیز من این در راه رهاییش داره میکنه، میخواد از این نفس رهاشه، میخواد اون فردیت رو بفهمه. از فدایی مردمان را حیرتی است، هر یکی از ما فدای سیرتی است. هر کدوم ما داریم زندگیمون رو فدای چیز میکنیم. ای خنک آن که فدا کرده است تن، بهر آن کرزد فدای آن شدن. آزادگی رو میبینی؟ ای خنک آن که فدا میکنه این تن رو، فدا میکنه این فکر رو، فدا میکنه این نفس رو برای اون چیزی که ارزش فدا شدن داره. این همه خودت رو فدای موقعیت مالیت، موقعیت نمیدونم اجتماعیت، پولت، خانوادت، برو تا الی بی نهایت کردی، الان رسیدی به زمانی که شدی چوب خشک، یا طرف مریض شده یا پیر شده یا هرچی. خب اون به چی رفت؟ فردا هم که رفتی زیر خاک دو روز عشق نریخته از یاد رفتی، این ارزید یا اونی که مولانا براش جنگید؟ آخه یک آن فکر کنیم وقتی که شدیم به قول آلبر کامو خالی، فقط من تو همین زندانه باشم، این زندان مبادا درش باز شه من برم بیرون، اون وقت تو توقع داری که بتونی تصدیق کنی درک آزادگانی چون مولانا رو؟ تو من خودم رو میگم به فهمش نمیرسم، چه برسم به تصدیقش. چی میگیم؟ هم گوشه زندان بگی بیشین، مبادا از اون کامفرت زونه یکم بیای اینور بیرونا، خدایی نکرده گربه شاخت نزنه. پس عارف یعنی برای اینا این صحبت میکنه، نه برای اونی که فقط اومده ببینه. این یه راه حلی بهش میده که زود بیشتر بتونه، مثلا دارم میگم، اون زندان رو برای خودش معطر کنه. اون زندان پهن گندیده است، روی پهن تو هرچی عطر بریزی باز بوی پهن میده، نفس انسانی پهنه. آقا جان آزاد باش، زود یا دیر، اول یا آخر، همه ما ره سپارگان راه نیستی هستیم. چی چی هی برای اینم بمونه، آی اونم بمونه. پس آزادگی و اختیار رو که دارید میبینید، جاییه که این اختیار رو بتونی فدا کنی، بتونی این زندان رو فدا کنی، بتونی از این زندان رها بشی. این رو هم به بسیاری از دوستانی میگم که تو این گروه های مختلف نوظهور نمیدونم انگلیسی و آمریکایی و آلمانی، نمیگم همشون، خیلی هاشون، برای اون دارم میگم، اینها چیزهایی که مولانا استلزام میدونه برای رهایی. والا به اینکه چی میخوری چی نمیدونم نمیخوری، اینها هیچ چیزی رو در تو تغییر نخواهند داد. به قول حضرت عیسی مسیح، با گفتن نجس میشی نه با خوردن. اینها فقط میخوان دورت بزنن. بگذاریم. پس ببینید آزادگی یعنی چی. یه چند بیت غزل از مولانا براتون میخونم. من قصدم باز کردن اینها نیست، قصدم اینه که یه حرفایی رو برای شما باز کنم. اگر عمرم به دنیا بود و شد، یه روزی این غزلها چون خیلی پر پرواز دارن، ولی چون حرف منو باز میکنه صحبت میکنم، ولی اینو گفتم حیفم اومد که این حرفو نزنم. عزیز من، آزادگی چیز با ارزشیه. ما انسان ها هر کدوم در این دنیا میایم و اول آخر باید بریم، هیچ کدوم نمیمونیم. اما خوش به اون سعادتی که من بتونم حداقل فردیت خودم رو بیابم، حداقل بدونم برای چی اومده بودم اینجا. آخه همین، چون بیدازیم خودمون رو تو اون زندان رو مقایسه کنیم که من چون این کارو کردم پس مرد خوبیم، و چون اون این کارو نکرد مرد بدیه، یا زن خوبیم یا زن بدیم، یا مادر خوبیم یا مادر بدیم، یا اینها تمام حاشیه های زندگیه. حالا ببینیم مولانا چی میگه، بسیار بهش دقت کنید. آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست، نابوده به که بودن او غیر آر نیست. شعر رو میخونم براتون تا چند تا بیتشو. در عشق باش که مست عشق است هرچه هست، بیکار و بار عشق بر دوست بار نیست. میگه گویند عشق چیست؟ میگه مولانا میگه که به من میگن، ازتون از منی پرسند، گویند عشق چیست، بگو ترک اختیار. گویند عشق چیست، بگو ترک اختیار. هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست. صحبت هایی که من تعلق کردم با تون خیلی بسیار زیبا میگه. گویند عشق چیست، بگو ترک اختیار. هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست. یعنی زمانی که من با این آزادیم، با این اختیارم، با این قدرتم خودم رو آوردم و در زندان کوچک و تاریک و وحشتناکی به نام نفس محبوس کردم، اختیاری ندارم. حالا گفت آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست. عشق حقیقی یعنی چی؟ اگر شما برخورد میکنین با این اصطلاحات و عرفا، با اینها آشنا باشین. عشق رو در مثنوی میبینید، در دیوان کبیر، در حافظ، در همه جا پیدا میکنید. عشق رو اینا به سه مرحله تقسیم میکنن. چون جهان ما هر چیزی که درش هست بر اساس عشقه، بدون عشق هیچی اتفاق نمیافته. عشق در جمادات هست، عشق در نباتات هست، در حیوانات و همینجور بیا بالا. عشق رو تقسیم میکنن به عشق سرابی، سراب، عشق مجازی و عشق حقیقی. این سه مرحله عشق رو شما در مسائل عرفانی ما زیاد. عشق سرابی چیه؟ عشق سرابی برمیگرده به هر اون چیزی که به غرایز انسانی برمیگرده. این عشق، ببینید، چون در وقتی که میایید در مکاتب حضرت مولانا، اون چیزی حاکمه که عشقه، نیاز عشق، غیر نیاز عشق، همش عشقه. منتها اینها شؤون وجودی دارن، شؤونات الوجودیه. خیلی در ابن عربی هم شما زیاد میبینید اینها شؤونات وجودی دارن. یعنی چی؟ یعنی شما اراده رو در جمادات بسیار ضعیفتر میبینید و شاید اصلا نمیبینید. در نباتات قدرت اراده بیشتره. چرا؟ قدرت عشق بیشتره. عشق و اراده با همن، چون تو دیگه الان اون اختیار خودت رو وقتی که عشق اومده وصل کردی به عشق، اراده مطلق. شما وقتی که میایین در همین این اراده جزوی، شما میبینید در نبات بیشتر از جماده، چون شؤون وجودی نبات بیشتر از جماده. شما میایین در حیوان میبینید این بیشتر از نباته، و وقتی میایین در انسان به مراتب از همه اینا بالاتره، اختیار جزوی. عشق، عشق سرابیه. عشق سرابی هر اون چیزیه که زاییده غریزه است. چون اگر اون عشق نباشه، بسیار زیبا میگه ابن سینا، میگه این داستان داستان عشقه که یک حیوانی رو شما در نظر بگیرین، یه حیوان کوچیکی، مثلا شما ببینید داره یه روباهی به عنوان مثال داره یه خرگوشی رو میخوره. مثال ابن سینا، حتی این مثال مثال اون نیست، مثال اینجوری میزنه. خب عشق به خوردن وجود داره. اینجا عشق مرحله سرابیه، مرحله نیازه. موباه داره خرگوش رو میخوره، در حینی که میخواد بخوره، خب عشق داره گشنشه دیگه، اون علاقه رو داره دیگه. یه دفعه یه گرگ بزرگ میاد، تا گرگ میاد این خرگوش رو ول میکنه، فرار میکنه. چرا؟ چون تشخیص میده عشق برتری وجود داره که حفظ حیاتشه. از عشق کوچیکتر میگذره، میره سراغ عشق بزرگتر که چی بشه؟ قضا رو ول کنه، جونشو نجات بده. درست شد؟ اینها تا اینجا عشق سرابی هست. من امروز یک جوانی رو در نظر بگیرید، یه آقا پسری رو در نظر بگیرید، امروز از نظر ترشحات متفاوت هورمونی که در بدنش صورت گرفته، سکس رو داره میفهمه. یه خانوم رو میبینه، یه دختر خانومی رو میبینه و ابراز عشق به این میکنه. اصلا اینا با هم ازدواج هم میکنن، بچه دارم میشن. 4 روز دیگه نه آقای میخواد خانمه رو ببینه، نه خانمه میخواد آقای رو ببینه. این تحت فشار غریز است. هر اون چیزی که ما بهش میگیم نیاز، ما بهش میگیم محبت، ما بهش میگیم دوست داشتن و حتی اسمش رو به غلط میذاریم عشق، این بله عشقه، ولی عشق سرابیه. به این عشق سرابی شما دوام نداره، از بین میره. شما یک دیدید مثل آدمایی که تو بیابونن یه دفعه چششون میخوره به یه جای، خیال میکنن آبه، میدوئن، بعد میبینن نمکزاره. این به خاطر این بهش میگن عشق سرابی. هر اون چیز، عشقی که به پول داری دیگه، اینقدر دو زبان هستی و من آشنایی داریم دیگه، ما نیاز به پول داریم و از این حرفای ما رو برای من نفرستیم. همه اینا جای خودش، به اندازه ما عشق بهش رو میگیم. جایی که حیوان اون خرگوش رو رها میکنه و فرار میکنه. چرا؟ چون عشق به جون خودش داره، عشق به هستی خودش داره، هستی خودش رو برتر از اون خوراک میدونه، رها میکنه میره. حالا منی که عشق به اون پول دارم، میگم این سراپای جونم فدای اون پول، خب اینم عشق، همین عشق دیگه. حالا اون روباهه خرگوشه رو ول میکنه، جونش رو نجات بده، من پوله رو میچسبم، جونم رو دست میدم. غیر از اینه؟ من روباه رو میچسبم، جونم رو دست میدم. اینو بهش میگن عشق سرابی. شما هر مرحله ای رو که بیاید این رو درش میبینید. مرحله دو، پس هر اون چیزی که نقطه تموم شد به غریزه و جسم انسانی برمیگرده، این میشه عشق سرابی. اما و شایدی نداره. اما عشق مجازی، وقتی که میایین در عشق مجازی، عشق مجازی یک کیفیت درونیه در درون انسان که این به هیچ عنوان ربطی به ترشح هورمون ها نداره. این به هیچ عنوان به این ربطی نداره که من یکی از نیازهای جسمیمه. نه، عشق مجازی عشقی هستش که شما وقتی میخوان توضیحش بدن مثل کسی میمونه که مثل مولانایی میمونه که با شمس، با جسم شمس، بسیار دقت کنید، با جسم شمس رو در رو شده. وقتی مولانا با جسم شمس روبرو شده، در حقیقت شمس رو یک روحی، یک عظمتی، یک بزرگی در وجود خودش یافته. المجازو قنطرت الحقیقه، این از اصطلاحاتی که خیلی به کار میبرن، یعنی همین ظاهر، اپیرنس، حضور شمس، اون مجازه. ما همیشه گفتیم جهان ماده جهان مجازه. اون ظهور شمس باعث میشه که مولانا راه پیدا کنه به حقیقت. المجاز و قنطرت الحقیقه، مجاز پلی میشه برای حقیقت. عشقهایی که شاگردها به استادها داشتن، مثل مولانا و شمس، مثل افلاطون و سقراط، مثل صدها و صدها و صدها از این انسان ها که در طول تاریخ شدم تو زندگیتون، کسانی که عشق به استاد رو تجربه کردن متوجه میشن من چی میگم، وقت میفهمن فرقش با عشق غریزی چیه، با عشق سرابی چیه. این یک جریان در انسان که انسان رو منتقل میکنه، پلی میزنه که انسان به حقیقت میرسه، که انسان به حقیقت میرسه. انسان به حقیقت میرسه از طریق این مجاز، به حقیقت میرسه. یه چیزی من بگم براتون، اگر رسیدم هفته بعد توضیحش میدم، اگه نرسیدم اینها حرفای خاصیه که اگر جایی از بزرگانی میشنوین آشنایی داشته باشین. ما یه تجلی داریم، یه خلقت داریم. من همیشه گفتم آفرینش با خلقت متفاوته. عرفای ما میگن خلق وقتی چیزی که خلق میشه میتونه از خالقش جدا باشه، مثل گاری که یه خالق میسازه، یه آدم میسازه، مثل ماشینی که یه آدم میسازه. اما ارتباط ما با خداوند ارتباطی نیست که جدا از اونیم. اگر کلمه خلق به کار رفته، خلق کردن به کار رفته، بدین معنی نیست که ما مخلوقیم، ما تجلی هستیم. یعنی من و شمایی که الان اینجا هستیم، این ستاره ها، این زندگی، همه اینایی رو که داری میبینی یک تجلیه. یه تجلی کرده آفرینشی مثل من شده، آفرینشی مثل شما شده. نه تنها من الان، بلکه اون ارضیتم. اینها تماماً تجلیان، اینها تماماً صفاتن. گفتیم شما وارد میشید در عالم مثل افلاطونی، در اون مثل عدالت هست، در اون مثل عشق هست، در اون مثل علم هست، ارا همه چی اونجاست. حالا شما میاد اینو یک رنگ و بوی دینی بهش میدید. وقتی که رنگ و بوی دینی میدید، میاید توی یک صفاتی که این صفات، صفات رحمت، رحمانیت، صفات قهاریت، عدالت، تمام اینها تجلی های متفاوتیه که اون زمانی که اون احد نزول کرد و چیزی به نام هستی وجود رو آفرید، در این یعنی به وجود آورد، درش تمام اینها هست. رحمان هست، رحیم هست، نمیدونم عادل هست، عالم هست، همه این چیزا تو اینا هست. من زمانی که به عشق مجازی میرسم، انترت الحقیقه پل میزنه به حقیقت، اون پیرت، اون معلمت، اون استادت، اون کسی که این کار رو داره میکنه، تو مرتبط میشی با یکی از این تجلی ها. با این تجلی که مرتبط میشی، اون تجلی فردیت توه. بسیار بهش دقت کن، اون تجلی فردیت توه. اگر تجلی تو رحمان بودنه، اگر عادله، اگر قهاره، اگر جباره، اگر اون یک حرکتیه که ربطی به این جسم تو نداره. امروز هم تو داری تحت تاثیر اون فردیت عمل میکنی. این رو شما در مسائل عرفانی ما بسیار زیاد میبینید. همون داستانه، من خیلی اشاره کردم که وقتی شما میرید توی مثل، در عالم مثل، اگر من عالمم، اگر من عادلم، اگر به طور مطلق میبینم، این همون داستانه. اون فردیت رو، ولی شما نیاین عدالت رو معنی کنید، چون نمیدونید عدالت چیه. نیاید رحمت رو معنی کنید، رحمانیت رو معنی کنید، چون نمیدونید چیه. و نیاین در درون این زندان بگید من عاشق رحمان بودنم، عاشق مهربانیم، عاشق عدالتم، چون تو اصلا هیچ کدوم از اینا رو نمیدونی. بعد شما، چون این داستان در مثنوی بهش اشاره شده چندین بار، منم چندین بار اشاره کردم، حالا بیشتر باز میکنم. میگه هر کدوم از اینها تجلیان. میگه خب، میگه تجلی که خداوند کرده، تمام اینها تجلیان. یکی از این تجلی ها دوریه، لعنته، لعنت یعنی دوری، فردیت شیطان. و شیطان صفت ها دوری از خداست، ولی همه اینا در حول و حوش این عشق میچرخه. اگر این کلام ها رو میشنوین گیج نشین، اینی که تو چی میخوای و تو چی هست، تو چی میخوای یه بحثه. این که تو پل قنطره زده میشه به اون اصلت، به اون فردیتت که اون چی بوده جلوه کرده، تو همونی، اون غیر قابل تغییره، اون کشته اوله، اون مثل حالتی که داره همون حالته. ببینید وقتی که شما داستان ابلیس رو میخونید، ببینید وقتی شما میایین در تورات، در قرآن، در انجیل، این داستان خلقت آدمو که خوندید، انسان وقتی آفریده شد به شیطان گفته شد بهش سجده کن، این نکرد. خب حالا این قدرت مطلق، این اراده مطلق، اینی که بهش میگن جبر مطلق، اومد یقه شیطان رو گرفت گفت فلان فلان شده، حرف منو اطاعت نمی کنی، تیکه تیکش کنید، ما هم چیزی نداریم، مطلقا نداریم. همچه کاری کرد؟ گفت آزادی، ولی اونقدر آزادی، اونقدر قدرت داری که حتی دور از من میتونی به حیاتت ادامه بدی. این چنین استقلال در وجودش داره. اینا صحبت‌های عرفای ماست، بهش خیلی دقت کنید. یعنی هرگز این نیستش که بگه خب شیطان چی گفت به خدا؟ گفت تو عقلت نمیرسه که میگی به این آدم سجده کن، من بهتر از تو میفهمم، تو این که از این بیشتر نمیشه که. ولی چیکارش کرد؟ تیکی تیکش کرد، گفت از من دور شو. این دور شدن و این دا شدن از یک سری مسیرها، این هم یک تجلیه و این در بسیاری از انسانها پیدا میشه. این یک تجلیه. اون چیزی که فردیت ما هست، این جریانه، این از کجا شروع شده و امروز من رو در برگرفته، یعنی این جسم یک وسیله شده که اون عدالت، اون رحمانیت، اون آزادیگی و یا اون دورباش، دورباش همون لعنت دیگه، اون دورباش زندگی انسانی رو تجربه کنه و بعد مسیر خودش رو ادامه بده. اینجا کاملا متوجه میشیم که وقتی بخوای با این عقل جزوی اینها رو بفهمی گیج میشی. واسه همین بهت میگم باید عارف باشی. فقط بدون من، ببین سالهای پیش، نمیدونم 2015 بود، 7 سال پیش بود، کی بود، راجع به فردیت صحبت کردم. هی هم سوال شدم فردیت باید باز بشه. آخه باید تو هم باید یه 4 تا قدم برداری و بیای جلو. میتونی تو عشق، میتونم من عشق سرابی به عرفان داشته باشم. فکر نکنی فقط میگم خانواده، پول، فلان، نه نه نه. 4 روز میام و عشق میریزم و آی من چیزم و بعد میام یه خدا، یه بت درست میکنم. میگن وقتی که انبیا اومدن، بتهایی که بیرون شکستند، این بتها از بیرون شد درونی. هر کدوم از ما میتونم بیام و عشقم بریزم و فلان کنم و اون بت درونی که ساختم، آقا اینا همه حرف است و من میرم سراغ خدای خودم و خدا تو درون منه. و چی داری میگی؟ خدا رو میخوای بکشونش تو اون زندان؟ داری به خودت دروغ میگی. هرچند اون اونجا حضور داره ولی تو قادر به درکش نیستی. اون خدایی که تو میگی به عنوان خوب بودن، نهایت ذلت و بردگیت به سیستم هاست که میخوای یک برده ذلیل باشی و براش توجیه درست کنی. تو این آزادگی رو نمیفهمی، من این آزادگی رو نمیفهمم. چی رو خدا ما هم داریم میگیم خدا درونته، ولی نه اینی که تو ول کردی بخوای بری برای بردگی خودت توجیه درست کنی. ما مطلقا این حرف رو نمیزنیم. اینا میتونیم بکنیم، اینا میشه عرفان. من رفتم مثلا دیدم آقا اینا همه پوچه، اینا همه بگو نعیز من، من پوچم، چرا نمیخوام بپذیرم پوچم؟ چرا رو در رو شدن با خودم انقدر مشکله؟ چرا اینقدر سختی که بپذیرم بابا من اینم؟ آقا نپذیرفت. پس شد عشق سرابی، شد عشق مجازی و گفتیم ان مجازی، این حرف خیلی یادتون، چون خیلی میخونینش تو جاهای مختلف، قنطره تل حقیقه. حالا میخواد بگه عشق حقیقی. من واقعیتش وقتم خیلی وقت گذشته، به خدا میسپارمتون تا هفته آینده که صحبت ها رو انشالله ادامه بدم.
روابط عمومی هستی اوریان.